بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأفضل المرسلين وشفيع المذنبين والرحمة للعالمين سيدنا و مولانا ابو القاسم محمد. و على آله المعصومين المظلومين سيما مولانا بقیت الله في العالمين ارواحنا فدا و عجل الله فرجه الشريف و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. تقدیم بارگاه ملکوتی انبیا، اوصیا، خاتم پیامبران، سید الوصیین، اول المظلومین، ابوالائمه، امیر المؤمنین، ائمه دین، ام الائمه، بی بی ما فاطمه زهرا سلام الله علیها، شهدا خصوصا سید شهیدان، آقای ما، مولای ما، مولا العالمین حضرت ابا عبدالله الحسین صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم بشر دائما نیاز به دست غیب، دست خدا، قدرت ماورایی دارد که او را نگه دارد. بشر موجود بیخبری است، از خودش اطلاع ندارد، از پس پرده خبر ندارد، از عواقب کرده های خودش مطلع نیست، از فردایش ناآگاه است. بیخبری در تمام ابعاد این بشر را سرگردان کرده، نمیدونه چی بکنه. لذا این موجود هر وقت خوب است، خوبی مال خودش نیست، نمیتونه خوب بشه. خوبی مال خداست. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. قرآن شریف میفرماید کسی که خدا درش نورانیت قرار نداده او نور ندارد. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. در سوره مبارکه نور باز دارد، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل خدا، رحمت خدا بر شما شامل نمی شد، ما زکا منکم از میان شما احدی روی تزکیه رو نمی دید، نمی تونست پاک بشه. ما زکا منکم احدا ابدا، هیچگاه نمی تونست شما خودتون رو درست کنید. صبح ها بعد از نماز صبح مستحب است که 7 مرتبه ما بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم از سوغاتی ها و هدیه های خصوصی حضرت حق در عالم معراج به حبیبش رسول خداست و بر حسب روایت گنجی از گنج های بهشت است. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. باز نماز مغرب رو که میخوانیم باز هفت مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در یه حدیثی دارد که حضرت حق سبحانه و تعالی فرموده بعد از نماز فجر و بعد از نماز عصر با من باشید، این وسط رو من مراقب شما هستم. حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، مراقب و محافظ و نگهبان نمازهاتون باشید و صلات الوسطا رو خصوصی سفارش میکنه نماز عصر. آخر روز آدم در معرض خیلی خطرهاست، روز چشم در معرض آسیبه، روز زبان در معرض آتش گرفتنه، روز گوش ها مسموم میشه، آلوده میشه، آدم غیبت میشنوه، روز برای بعضی ها خیلی آفتزاست. خوشا به حال اهل شب، شبهای آسایشیست. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. شب هر که به جایی رسیده شب. حضرت رسول و امیرالمومنین توصیه ای دارن، 6 مطلب را به ایشون توصیه می کنن، ولی به نماز شب که می رسن می فرماین علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. این نماز شب در یه فضای امنیه، روزهای ما امن نیست. ما روزها نه در دست خودمون امنیت داریم، نه در دست اطرافیانمون. خیلی از این رفت آمدها جز ظلمت، جز زیان برای ما هیچ آیدی ندارد. خیلی از این رفت آمدهای ما زیانبار است. لذا علیک به صلات اللیل، شبها پاشید خدا را بخوانید. مرحوم آیت الله بهاءالدینی اعلی الله مقامه الشریف، اون نوری که خاموش شد، اون ستاره‌ای که غروب کرد، اون در رحمتی که به روی ما بسته شد، اون سنگر امنی که از دست ما رفت، ایشون شبهاش شبهای خاصی بود. ایشون روزها و شبهاش توی این عالم نبود، همش عالم دیگری بود، ولی توصیه می فرمودن فلانی اگر حال نماز شبم نداشتی در دل شب پاشو یه بار خدا رو صدا بزن. اون وقت صدا زدن یه عالم خاصی داره، آدم بیدار میشه، حالشم نداره بره وضو بگیره بیاد نماز شب بخونه، از بستر برخیزید یه بار بگید یا الله. خود مرحوم آیت الله بهاءالدینی تکیه کلامشون یا کریم بود، یا کریم. اجمالا بشر موجود ضعیفی است، باید قدرتی مراقب او باشه، باید دستی محافظ او باشه، وگرنه بشر در میان آتش‌های مختلفی گیر کرده و از این آتش جان سالم کسی به در نمیبره. لزامم از محضر شریف حضرت آیت الله عظما بهجت ارواح و نافدا که خدمتتون عرض کردم، اون نکته ای که مونده بود این مقدمه برای همین بود. بهشون عرض کردم که ما گاهی تو حرم امام رضا میایم و با یه توقعی میایم، ولی گویا ما وقتی از حرم بیرون میایم همون آدمی هستیم که حرم نرفته بودیم، رفت و برگشتمون یکی میشه. ما نوعا رفوزه های این عالمیم. خیلی از افراد را آدم میبینه، ما که به ظاهر ما که از باطنها اطلاع نداریم، که عمرشون تمام میشه به بلوغ انسانی هنوز نرسیده، یک بار یک دو رکعت نماز با حضور قلب گیرش نمیاد، نمازهای ما تکرار و مکررات. من یه وقتی در ارتباط با این زیارت شریف عاشورا و زیارات ائمه که ما وقتی تو حرم حضرت رضا علیه السلام قسمتمون بشه که قدر بدانید، سایه امام رضا بالا سرمونه، هر دری بروی ما بسته شود در امام رضا بروی ما باز، قدر بدانید. از امام رضا بخواید یه خورده رفت آمد هاتون رو بیشتر کنن، آقا اجازه بدن، آقا حواله بدن، یه خورده بیشتر کوی امام رضا رفت آمد بکنید. دریای عظمت، دریای رحمت خداوند جا به نمایندگی از همه انبیا و همه ائمه و حضرت زهرای امام رضایی به ما اینجا داده است که این در حرم شب و روز به روی گرفتارها، حاجتمندها، باز قدر بدانید. شما تو زیارت حضرت رضا علیه السلام چه زیارت جامعه بخوانید، چه زیارت مخصوصی امام رضا رو بخوانید، چه زیارت دیگر رو بخوانید، بالاخره سلام ها رو تکرار میکنید. این در عرف مردم سلام که آدم یه محضری وارد میشه، فرض بفرمایید شما محضر امام راحل رو درک میکردید، محضری که از مراجع بزرگ فعلی مثلا حضرت آیت الله بهجت رو درک بکنید، محضر مقام معظم رهبری این سید نورانی متوسل مرتبط متصل رو درک بکنید. من شاید خدمت شما عرض کرده باشم که یکی از اولیاء مسلم خدا را ما در مدینه منوره سال گذشته زیارت کردیم، ایشون یه بشارتی هم به ما دادن که امسال شما دو بار مدینه میایید، یکی قبل از حج بود یکی هم بعد از حج، و این مرسوم نیست، اونجا حکومت عربستان نمیگذاره کسی دوبار مدینه بیاد، ولی ایشون پیشگویی کردن و من هم موفق شدم دوباره هم مدینه آمدیم. اولمون فاطمه بود، آخرمون هم فاطمه بود. بعد ایشون به ما میگفتن که هر کس مدینه بره مهمان حضرت زهراست، حتی آزادش حضرت مهدی وقتی مدینه میاد مهمان مادر ها، نه مهمان جدش رسول خدا، نه ائمه بقی، هر کی بره مهمان حضرت زهرا سلام الله علیه است. خود پیغمبر هم مهمان حضرت زهرا است، میدونید که خود پیغمبر هم مهمان حضرت زهرا است، امیرالمومنین هم مهمان حضرت زهرا است، سفره رو حضرت زهرا تهیه میکنه دیگه، همه سر سفره میان، سفره مال بانو حضرت زهرا سلام الله علیه است. فاطمه دارید چقدر دارید؟ ایشان به من میگفتند که مقام معظم رهبری یه آمده قربت الله آمده، من امروز در یه جایی بودم یه کسی ما رو معرفی کرد که فلانی ها، گفت بله میدونم من پاپ مراش خیلی استفاده کردم، ولی فلان جا مثلا فلان مسئله رو در ارتباط ما مسائل سیاسی گفت، خیلی حیف بود ما از اونجا یه خورده. من گفتم اون روز که ما گفتیم و هر جام انشاءالله میگیم ما نوکریم، ما که نمیخوایم آقا بشیم، که ما نوکر از سید شهدای، ما نوکر اهل بیت، والله خدا میداند من حتی خودم رو وابسته به نظام جمهوری اسلامی هم نمیدونم. ما یه سگی هستیم پارس میکنیم، دم تکون میدیم، صاحبم داریم الحمدلله، همیشه هم استخوان جلومون پرد کردن. هیچ وقت هم اینجور نیست که آدم با داشتن اربابی مثل امام حسین علیه السلام، با داشتن اربابی مثل امام زمان اربابی رافتان، خودش رو محتاج کسی بداند. تا به امروز به کسی نگفتیم ما را دعوت کنید، والله تا به امروز به کسی نگفتیم ما را دعوت کنید، تا به امروز به کسی نگفتیم به ما پست بدید، به ما شغل بدید، تا به امروز زبان به کسی باز نکردیم. از این به بعدم تا هستیم دوست داریم فقط گدای امام حسین باشیم و بس، همینجا باید بود. ولی اون مسئله ما رو وادار کرد که یه خورده بیشتر ای کسی میخواد برنجه برنجه، هر کسی هم که نورانیتی داره خوشش بیاد. ما امروز بعد از قرنها سر سفره شهدامون یه نظام داریم دیگه، اینا میخوان از ما بگیرن، چی میخوان بکنن؟ اونجا اون بنده صالح خدا که به ما بشارت داد شما امسال دو بار مدینه خواهید رفت، ایشون گفتن که مقام معظم رهبری چهار بار خدمت حضرت ولی عصر و اونا فداه رسیدن، اما آقا را نشناختن، آقا را دیدن، ملاقات حضوری داشتن، اما آقا را نشناختن. حالا اون بنده خدا آدمی گمی هم هست، یعنی آدمی نیست که کسی دکون باد داشته باشه، مرید باز باشه، یه جوری بود، یه توسلاتی بود اونجا به طور ما خورد و ما این کرامت را هم از ایشون دیدیم. حالا کسی خدمت مقام معظم رهبری شرفیاب بشه، مثلا در عرض 5-6 دقیقه که اونجا هست چند بار میگه سلام میکنه، میگه سلام علیکم سلام علیکم، سر اینجور که نیستم یه بار سلام میکنه دیگه. چرا در زیارت عاشورا ما این قصه سلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه، السلام علیک یا سار الله. این تکرار سلام یعنی چی؟ من یادم چند بار سلام میکنه، آخه عرفی که نیست آدم تکرار سلام. این تکرار نیست، سیر نوریست. شما امام حسین رو در مقامات مختلف دارید زیارت میکنید، اول که وارد میشید تو پله اول امام حسین رو میبینید، به اندازه خودتون در اینجا با حضرت سید الشهدا ملاقات کردید، سلام دومتون هزار فرسخ بالا رفتی اونجا امام حسین رو میبینید، هر قدمتون یک سفره، هر قدمتون یک هجرته. این تکرار نیست، این سیر سعودی شماست، این هجرت شماست، این سفر شماست، این سلوک شماست، شما قدم به قدم دارید
بارگاه نوری حضرت حق را طی میکنید و مراتب حسینی‌گرا یکی بعد از دیگری، تجلیات جدیدی است بر شما. شما در هر مرحله امام حسین یه جور داری زیارت میکنید. اون امام حسینی که موقع ورود دارید السلام علیک میگید، غیر از اون امام حسین است که موقع خدا حافظید السلام علیک سلام و مودد لا سعبد ولا قال انشاءالله برید کربلا، انشاءالله برید تو حرم نسیمش. ما اینجا که تو حرم امام رضا تا به امروز به امام رضا قسم تا به امروز نشده تو حرم بریم موقع خداحافظی خسته شده باشیم، دل کنده باشیم، همیشه تشنه موندیم، همیشه تشنه موندیم. تو مجالس از سید شهدا من یادم نمیاد تو مجلس امام حسینی من از گریه خسته شده باشم، نه، همیشه آتش داره، خدا نگیره از همیشه اینجا تازه است دیگه. این تازگیش مال اینه که این تجلیات نوره، این تجلیات در تجلی خدا تکرار نیست، لا تکرار فی تجلی. خداوند متعال همیشه نوآفرینه، همیشه هدیه های جدید داره، نعمت های خدا هیچ کدومش تکراری نیست، هیچ کدومش تکراری نیست. یک آیه در قرآن کریم هست که در اون آیه شریفه در مورد اهل بهشت دارد که کل ما رزقو من رزقن قالو هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابها. آدم در بهشت که وارد میشه میوه میارن، میگه هذا الذي رزقنا من قبل، ای این میوه، این سیب، این گلابی، این انگور، این همون انگوریه که قبلا من بهم داده شده بود. اما نه، و اتو به متشابها، اینجور نیست، تو ظاهرشو میخوری میبینی، بخور ببینی اون نیست و اتو به متشابه، این اون نیست، خیال میکنی این اونه، این سلام اون سلام نیست، خیال میکنی مثل نعمتهای بهشته، ظاهرش متشابه، اتو به متشابه، اما هر روزی روزی جدیدیه، هر تجلی تجلی جدیدیه. خوش به حالتون با امام حسین، برید بالا، اقرأ قرآن، اینجوریه دیگه، اقرأ ورقه بخون برو بالا. قرآن همونطوری که آیات شما را بالا میبره، این زیارتنامه هم همین جوره ها، پله پله شما عرش خدا را دارید سیر میکنید تا به منتهای عرش به قدر ظرفیتتون برسید. خب حالا اینم یه نکته بود، روزی شما بود و به زبان ما جاری شد، خود من نااهلم، شما اهل باشید انشالله استفاده کنید. بنده نمازام تکراریه، بنده حرکاتم تکراریه، یه عمری رو فوزه در خونه ابی عبدالله حسینم، ولی هنوزم بیرونم نکرده، هنوز چوبم نزده، هنوز فلکم نکرده، هنوز نگفته ای بازگوش بی حیا، آخه چقدر ما رو معطل میکنی، تا کی میخوای تو هم کلاس بله. هنوز که هنوزه بگه بیا بیا، هنوز بگه بیا، عجب اربابی داره. هیچ کسی اربابش اینقدر تحمل نداره که ارباب ما اینقدر تحمل داره، اینقدر بازیگوشی کردیم بازم میگه بیا، نری نیا، یا برو بازم برگردی، یا رفتی بازم برگرد، برو سرش نگاه کن بیا جون. هر سال ما رو میاره، ما هیچ پیش نمیریم، هر سال میام همونیم که هستیم هستیم، بازم میگه رفتی بازم بیا، بازم ازت پذیرایی میکنیم. این کرم حضرت سید شهدا، این کرم حضرت سید شهداست، قربان کرمش. خب ما با آیت الله بهجت عرض کردیم که ما میایم و ترقی نمی کنیم رفوزه هایی. فرمودن که اولا اون حدیث قدسی رو فرمودن، بعدم فرمودن شما ها میایید این هستید، اگه نمی اومدید چی می شدید؟ بابا نگهتون داشتن، نگهتون داشتن، هر بار که میرید شما رو بیمه می کنن، به الله همینی هم که دارید ازتون می گیرن ها، همینی هم که دارید ازتون میگیرند. با این گناهانی که ما گاهی میکنیم، با این غیبت هایی که در میان ما رایجه، با این دروغ هایی که به زبانمون میاد، با این غفلت هایی که ما داریم، خدا نعمت ها رو از ما میگیره، به خاطر همین ارتباطاتمون ها، صدقه سر امام رضا از ما نمیگیرند. خب رفت آمد میکنید، نگهتون داشتن دیگه، حالا دیگه همین در همین حدی که هستید، بدونید این هنر خودتون نیست، هنر ایناست شما رو نگه داشتن. بنابراین اگرم بعدین بازم رفت آمد بکنید، آقامون خوبه، اربابمون خوبه، و انشاءالله ردمون نمی کنه. خب دلهاتون رفته بود مجلس یزید، آخی وای، آخی وای، دختر علی کجا با مجلس یزید کجا؟ ما مرحوم عاشق جعفر شوشتری، منزل هایی که سر مقدس ابی عبدالله طی کرده منزل به منزل نام میبره. میگه یه روزی سر ابی عبدالله به دامن مادرش حضرت زهرا بود، یه روزی در گهواره بود، یه روزی رو دوش جبرئیل بود، یه روزی به دوش پیامبر بود، یه روزی رو سینه علی بود. اما یه روزی هم به دست جبر بود. خانم زینب هم بالا سر زینبی یه نگاه میکرد. یه شبی هم تنور خولی بود، مهمان زن خولی شد. یه روزی هم خانم زینب از هجران و داداشش شبی رو امام زین العابدین میگه دیدم امم نماز شب رو نشست نمیخونه، تعجب کردم امه جان چرا نشسته نماز میخونه. معلوم شد فراق ابی عبدالله کمرش رو دیگر خم کرده، نمیتونه بلند بشه. اما این خانم زینب این 24 ساعت فراق رو داشت، اومد دم دروازه کوفه، گرم خطابه بود. یه وقتی در لحنش عوض شد، یه نگاهی کردی سر حسینش بالای نیه. اینم یه منزل بود بالای نی. اولین بار بود سابقه نداشت سر کسی رو بالای نیزه بزنن، اولین بار سر حسین بالای نیزه رفته. یه منزل دیگه هم داشت، اونم مجلس ابن زیاد در تشت طلا بود، در مجلس یزید هم بس همین منزل تکرار شد. یزید نالجیم شراب زهر بار کرده بود. بد مستی میکرد، حال عادی نداشت. ای کاش جلو چشم بچه ها نبود، ای کاش خانم زینب تو مجلس نبود. این نانجیب در حال مستی دست به چوب برده بود لبای ابی عبدالله. آخر منزلم بگم خدمتتون، التماس دعا دارم. اما این همه جفاها دید سر مقدس ابی عبدالله، بالای نی رفت، بالای نی رفت، بگردن از با آویزان شد، به دروازه ساعت آویزان کردن، تماشا کردن. اما با این همه خستگی یه شبی هم خانم رقیه گفت بابا، گفت بابا خسته ای، بیا بغلت بگیرم. آخه نماینده حضرت زهرا بود دیگه، در همه چیز خلافت حضرت زهرا رو داد. مادر فاطمه کتک خوردی؟ کتک خوردم. مادر بدنت کبود بود، بدن منم کبوده مادر. مادر درد تو نگفتی، منم دردم رو نگفتم مادر. تو بابامو بغل گرفتی مادر، منم بابامو بغل گرفتم مادر. قربون این بابا گفتنتون، قربون این سوزتون، قربون این زبازون. خودشون دادن تا ممنونشون باشید، این سفره رو اونا بند کردن. لیلو من و شما کجا، این چی و کجا. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بار الله پروردگارا به سر مقدس حضرت ابی عبدالله به تجلیات حسینی قسمت میدیم، فرج آقامون رو برسان، آقامون رو از ما نرد جان. آقامون از ما راضی بکن، سفر مرگ رو بر ما آسان بفرما، آبرو ما رو پیش اربابمون مبر، آبرو ما رو پیش امام حسینمون مبر، آبرو ما رو پیش شهدامون مبر، آبرو ما رو پیش اماممون مبر. خدایا این مملکت امام حسین رو از همه طوفان‌ها و بلاها و توطئه‌ها خودت محافظت کن. دست های پنهان و آشکاری که علیه تشیع ما، قداست ما، ولایت ما در کارن، خدایا این دست ها رو رسوا و قطع بفرما. خیر و برکتت رو بر این مردم حسینی نازل فرما. خدایا این جوانهای ما را نامشون رو در لیست یاران و حواریون حضرت مهدی ثبت بفرما. به محمد و آل ما و نسل و ذریه ما را از امام حسین ما جدا مفرما. امام و شهیدان از ما راضی فرما. پدران و مادران و گذشتگان ما را به اربابمون ببخش و بیامرز. حاجات همه و این جمع و من سائل در این جمع برآورده بفرما. پریشانی از همه خانواده ها برطرف بفرما. مریض ها و من حضرت آی امجدمون رو خصوصا به همه زودی شفا مرحمت بفرما. این توسلات را به احسن وجه از این عزیزان و از همه من قبول بفرما. اللهم صل علی محمد.
المظلومین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا، وعجل الله فرجه الشریف واللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تقدیم به محضر مبارک پیامبر اکرم، امیر المؤمنین، ائمه هدا، بی بی ما حضرت فاطمه اطهر، همه انبیا، صلحا، علما، شهدا، خصوصا سید شهدا، آقای ما، مولای ما، مولا الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین صلواتی هدیه ببرم. امروز هم بنابرای نقلی ولادت با برکت حضرت ابا جعفر باقر العلوم محمد ابن علی علیه السلام است و هم روز آقامونه. مهمان خصوصی حضرت مهدی هستید شما. هر روز ما مهمان یک یا چند نفر از موالی خودمون هستیم. در روز جمعه روز ضیافت حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا فدا هست و پذیرایی حضرت متناسب با شأن خودشون هست. پیامبر اکرم می‌فرمودند که ابی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی. من شبا مهمون خدام، خدا هم اطعامم میکنه و هم این که ساقی منه، هم جام به من میده، هم خوراک به من میده. اما یقینا خوراکی رو که رسول خدا از خدا میگیره و جامی رو که دریافت میکنه جز جام محبت چیز دیگری نخواهد بود. مهمانی حضرت مهدی ارواحنا فدا در روز جمعه نصیب هر کی شده میفهمه جمعه یعنی چی. اجمالا جمعه هاتون رو الانم دم غروب جمعه از دعاهاتون مستجابه. ان ابراهیم لعواه، ابراهیم مرتب دعا میکرد. شما اگر دیگران درمان میخوان شما درد میخواید، ما باید درد بخواید. ما درد فراق آقامون رو هنوز درک نکردیم، ما هنوز در هجرانش نسوختیم، ما هنوز خونه خرابش نشدیم، ما هنوز بیابانگردش نشدیم، ما هنوز مجنونش نشدیم. مشکل ما، نکبت ما، بدبختی ما در همین است که آقا صاحبخونمون، صاحبمون، مالکمون نمیاد به ما سر بزنه، ولمون کرد. مشکل عمده ما این است. و ایامم ایام تبلیغی قافله مبلغین کربلا و عاشوراست به سرکردگی به ایراد کردن و اشخاص دیگری که حضور داشتند، گریه های حضرت رباب، نرفتن رباب زیر سایه، همه تبلیغ بود ها، گریه های حضرت سجاد، اینا همه تبلیغ بود. اینها رسالت تبلیغی رو به نحو احسن اولاً و عملاً ایفا کردن. هر شهیدی مبلغ نداشته باشه شهادتش فراموش میشه. هر مظلومی اگر گروهی را نیفتن و مظلومیتش را اینجا و اونجا مطرح نکنن، طولی نمیکشه که پرونده مظلومیت او فراموش میشه، گرد میگیره، بایگانی میشه. در دنیای اهل سنت پرونده تابع ایراد کردن و اشخاص دیگری که حضور داشتن، گریه های حضرت رباب، نرفتن رباب زیر سایه، اینا همه تبلیغ بود ها. گریه های حضرت سجاد، اینا همه تبلیغ بود. اینها رسالت تبلیغی رو به نحو احسن اولاً و عملاً ایفا کردن. هر شهیدی مبلغ نداشته باشه شهادتش فراموش میشه. هر مظلومی اگر گروهی را نیفتن و مظلومیتش را اینجا و اونجا مطرح نکنن، طولی نمیکشه که پرونده مظلومیت او فراموش میشه، گرد میگیره، بایگانی میشه. در دنیای اهل سنت پرونده قتل دختر پیغمبر، با اینکه دختر پیغمبر هم با فجیع ترین وضع به قتل رسیده است، بیبی ما، مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها، مادر ائمه، مادر امام زمان ارواحنا فدا، خب در 18 سالگی بیماری نداشت، مشکلی نداشت، شهید شده، به قتل رسیده. قتل فجیع هم بوده، برای اینکه کاش آدم یه مرتبه شمشیر بزنن بکشندش، یه مرتبه تیر بیاد به قلبش و کار را تمام کنه. ولی بیبی ما مدتی معلول شده، جانباز شده، هر لحظهش مرگ بود. جانبازی از سهران جانبازی عادی نبود که، سینه هم سوراخ بود، نفس کشیدن براش مشکل بود. از سهران هم تونست نفس بکشه. کسی اگر پاش شکسته باشه با اثر ها میره، اما بیبی ما با پرموش شکست، راه رفتن براش مشکل بود. مدت اینجور درد کشیده بیبی عالم، و از این درد مهمتر داغ مظلومیت شوهرش بود. قهرمان و یک کتاز و شیر میدانهای جبهه رو ببینه دست بسته تو خونه نشسته. با این حال امروز پرونده قتل حضرت زهرا در دنیای اسلام متروکه، خاک خورده، بایگانی شده. امروز در مدینه، در مکه، در مصر، در کشورهای مختلف شما نمیتونید برید بگید حضرت زهرا رو کی به قتل رسونده است. جرأت دارید قاتل حضرت زهرا رو مطرح کنید جلو اونا؟ جلو جرأت دارید نحوه قتل بیبی رو بگید؟ زبانها بسته است. از همون روز اول زبانها بسته شد، حتی همسرش هم دیگر پرونده قتل شد. اما پرونده امام حسین به نحو احسن در طول تاریخ این پرونده بازه. هر روز هم گویا محکمه است، دنیا میاد قضاوت میکنه. علتش این است که از زهرا سلام الله علیها گروه تبلیغاتی نداشت برای بعد از خودش. خودش مبلغ علی بود، با تبلیغاتش، با گریهش، با شهادتش، با محسنش امیرالمومنین رو حفظ کرد، نگذاشت علی رو بکشن و علی رو برای ما نگه داشت. اما خودش که به قتل رسید تا به امروز مظلومیت بیداد میکنه. کشنده است مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیه. دیگه هیچ کسی بعد از حضرت زهرا جرأت نکرد نفس بکشه و بگه جرم دختر پیغمبر چی بوده، چرا دختر پیغمبر رو تو خونش به قتل رسوندن. در این گروه تبلیغی که حضرت سید الشهدا را انداختن، همه این مبلغین سرآمد بودن، الحق و الانصاف. گروهی رو که حضرت سید الشهدا با خودشون با عنوان مبلغ آوردن، خواهرانی که آورده بودن، همسر بزرگوارشون خانم رباب رو که آورده بودن، دخترهای کوچک و بزرگی رو که همراه خودشون داشتن، کنیزشون که جناب فزه خودش جز قافله تبلیغی و کاروان تبلیغی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بود، همه اینها مبلغین بی نظیر بودن، خطیبهاشون در خطاب نظیر ندارن، کما اینکه از حسین افسلام الله علیه ها میگم نظیر ندارن، واقعا نظیر ندارند ها. خب باباش امیرالمومنین خطابه ها خونده، ولی شرایطی که از زینب داره حتی باباش تو اون شرایط نبوده که. باباش هیچ وقت اسیر نبوده، باباش هیچ وقت کنارش کشته ها نبودن، باباش هیچ وقت جلو چشمش سر بریده نمیدیده که. حضرت زینب تو چنین شرایطی خطاب ایراد کرده. خیلی قهرمان ها، قدر حضرت زینب رو بدونید. ما که عقلمون قد نمیده بگیم بیبی ما چه موقعیتی در عالم اسلام و چه نقشی در حفظ تشیع و در حفظ کیان ما داشته است. اینها خطیب هایی بودند که شرایط خطابه رو هیچ کدومشون نداشتن و موانع از زمین و آسمان میریخ که مانع آرامش برای یک سخنوری است که میخواد در فضای آرام حرف بزنه. ما توی این مجالس که میایم، خدا میداند به جان عزیزتون من از تک تکتون خجلم، برای اینکه شماها رو بهتر از خودم میدونم، اما با این همه صفاها که شما میایید و ما رو به حرف در میارید، آدم یه گوشه مجلس میبینه یه کسی در گوشی صحبت میکنه یا حواسش پرت میشه، سخنگو نمیتونه دیگه سخن بگه که. از حسین هم سلام الله علیه جلادهای تازیانه به دستی که شرارت ها کردن، اینا داد بیداد میکردن، اینا شرارت میکردن، اینا تهدید میکردن، اینا بچه ها رو کتک میزدن، اینا چنگ و دندان نشون میدادن در یه چنین مجالسی. مجلس رو آرام کردن در فضایی که همه دشمنن مستمین، یه دونه دوست نیست، تو فضایی که همه دشمنن، این دشمن ها رو آرام کردن و آخرین سخن رو گفتن و پرونده ها رو مطرح کردن. اینا هر جا رفتن معجزه کردن، ولایت داشتن، بچه های کوچکشون ولایت داشت، حضرت زینب هم ولایت علل اطلاق داشت، نایبت الحسین بود و نیابتش رو به نحو احسن به عالمیان اثبات کرد که نیابتش نیابت قراردادی و سوری نیست، یه ابلاغ تبلیغی بهش داده نشده، نه، قلب زینب کبرا عرش خدا شده بود، زینب نبود حرف میزد، خدای زینب بود حرف میزد. هر جا صلاح میدانست، هر جا صلاح میدانست، با یک اعمال ولایتی عالم رو قبضه میکرد و تو چنگ خودش میگرد. هر جا کسی بر حضرت زینب تسلط نداشت، این خانم بود بر جمعیت تسلط داشت، هر جا هر کاری خواست بکنه کسی نتونست بگه که چرا میکنی. اونقدر قدرت داشت، اونقدر عظمت داشت، اونقدر نفوذ داشت، اونقدر ولایتش عالمگیر بود که به حق میشود گفت حضرت زینب سلام الله علیها واقعا کار خدایی کرد و همه امور را از غیب در این عالم تصرف کرد و اون گرگهای درنده خشم رو ساکت کردن و به گریه آوردن و منقلب کردن و پشیمان کردن و اوضاع رو دگرگون کردن. هیچ کدام از اینها عادی نبوده، همه اینها سر جای خودش و هر کدام از اینها مجالس متعددی میخواد که آدم ابعاد سخن اینها و شرایط حرفای اینها رو و جهاتی رو که از نظر روانشناسی در نظر گرفتن، با هر جمعیتی چگونه صحبت کردن، با هر اجتماعی چه مسائلی رو مطرح کردن، اینا هر کدومش یک کلاس هایی میخواد که مدت ها اساتید بنشینن تحلیل بکنن، تجزیه بکنن، بشکافن دونه دونه از حرفای حضرت زینب سلام الله علیها رو، مقایسه کنن با خطبه های امیرالمومنین در نهج البلاغه، مقایسه بکنن با خطبه پدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد ببینن که مو نمیزنه، الحق هیچ مو نمیزنه، گویی این که آیه قرآن بوده بر زبان حضرت زینب سلام الله علیها جاری شده است. خطبه حضرت سجاد که دیو صاحب ولایت مطلقه کلیه الهیه بود و برای اولین و آخرین یک درخشش، یک تجلی بزرگی از جلوه های خدا را در اون مجلس یزید نشون داد و مجلس رو منقلب کرد و اوضاع رو دگرگون کرد. هر کدام از اینها در جای خودش جای اعجاب هست و جای حیرت هست، محیر العقول است و همه انسانهای منصف وقتی به این دریای مواج طوفانی نحوه تبلیغات حضرت زینب و حضرت سجاد و بانوان دیگر نگاه میکنه واقعا سرگیجه میگیره. اونقدر وسیعه که انسان ساحلش رو نمیتونه ببینه، تا میبینه عظمت میبینه، تا میبینه جلال میبینه، تا میبینه عزت میبینه، قدرت میبینه، تا میبینه نور میبینه، نفوذ میبینه، همه جا اینها با نهایت قدرت و عزت و سرفرازی
سرشون رو بالا گرفتن، هیچ جا سرخم نکردن، هیچ جا ذلیلانه چیزی نگفتن، هیچ جا عذرخواهی نکردن، هیچ جا انفعال نداشتن، همه جا هجوم بردن و همه جا هم علیوار یکی بعد از دیگری سنگرها رو فتح کردن. تا امروزها دیگر آخرین سنگر، سنگر شام بوده است که دست نخورده بود، این خاکریز هیچ وقت فتح نشده بود. در زمان علی مرتضی در این شهر لعن و نفرین بر امیرالمؤمنین فرهنگ شده بود، رسم شده بود، همینجور ادامه داشت. خطبا در بالای منابر کارشون لعن بر علی و ناسزا گفتن بر علی ابن ابی طالب بوده است، نه اینکه مزدورها. این که شما ملاحظه میکنید از حضرت سجاد سوال میکنن کجا به شما سخت گذشت، حضرت سجاد کربلا را نمیگه، با اینکه مصیبت کربلا مصیبتی است که لقد عظمت مصیبت کف السماوات علا جمعی اهل سماوات. مصیبت های کربلا خدا می داند کشنده است، مگه میشه تصور کرد؟ ماها حسن قضیه اینه که شدت مصیبت رو توجه نداریم و الا والله هممون می میریم. اون چرا که زینب دیده اگر ما می دیدیم، اون چرا که بچه ها رو مصیبت خدا می داند شما جوان مردها طاقت نمی آوردید، می مردید، نمی تونستید تماشا بکنید. و کم مصیبت در کربلا دیدن، و یه بچه کوچک رو، بچه 3 ساله رو رو سینه باباش می تازیانه می زنن، می کجای عالم دیدید شما؟ و یه بدن بی سری رو زیر سمه از با له می کنن، کجای عالم شما؟ آتش به لانه برقی رو بیزنن کجا شد؟ این همه مصیبت کربلا، حضرت سجاد نفرمودن در کربلا به من سخت گذشت، گفتن در شام به من سخت گذشت. میدونید رمزش چی بود؟ در کربلا اینایی که جنایت کردن همه مزد گرفته بودن، پول گرفته بودن، مزدور بودن، اینا جیرخال بودن، مزدور بودن، مأمور بودن، فرماندهان بودن، قشون بودن، همه حقوق بگیر بودن، حقوق بگیر دستگاه بنی امیه بودن، مردم عادی که نبودن. که در کوفه وقتی با مردم عادی برخورد کردن، با یک خطبه همه شروع کردن نفرین کردن، همه شروع کردن ناسزا گفتن، زنها گریه میکردن، چادر میآوردن، لباس میآوردن. اما در شام مشکل اینه که آل بیت با توده های مردم مواجه بودن، اینا دیگه مزدورها نبودن، اینا دیگه اون حقوق بگیرها نبودن. عمر صد فرمانده بود، شمر فرمانده بود، خولی جز فرمانده ها بود، این حرمله بدبخت حقوق گرفته بود، پول گرفته بود، این جنایت ها رو پول گرفته بودن جنایت بکنن، جنایت هم کردن. اما توده مردم با آل بیت که بدرفتاری نکردن، که در کوفه خدا میداند چی شد، آمدن به امام زین العابدین رسما پیشنهاد کردن، گفتن یه کاری شده، از شما ما رو ببخشید، شما جلو بیفتید، ما میایم شما رو کمک میکنیم. کوفه اینجوری بود، توده های مردم ترحم میکردن، نان و خرما میآوردن، لباس میآوردن. مشکل شام اینه که در شام تنها حقوق بگیرها نبودن، سنگ می زدن که این زنهای کوچه و بازار می اومدن می گفتن اینا کیان، تا می شنیدن اینا دختران علی هستن دست به سنگ می بردن. می زدن. یک وضع عجیبی بود در شام، یک وضع عجیبی بود در شام. آقا این مردها بی حیایی می کردن، جوانای شام بی حیایی می کردن. امام سجاد یا در بعضی از نقل ها دارد که یکی از دختران امیرالمومنین به منهال پیشنهاد کردن، منهال پولی همراه داری؟ از کرد بله دارم. فرمود میشه اون پول ببری به این نیزه دارها پول بدی، این سرا رو ببرم. آخه این سرا کناره، این زنها کناره خونه. شام یه همچه شامی بود، نمیشه گفت هرچی هم بگیم یه چیزی میگیم دیگه، ما یه چیزی میگیم دیگه، حق مطلب رو خود حضرت سجاد ادا کرده است. شام یه همچه شامیه، یه چام یه همچه شامیه. حضرت زینب هم خطبه خونده، امام زین العابدین هم خطبه خونده، اما در اون مجلسی که یزید ترتیب داده، از سفرا، از کاردارها، از نمایندگان دولتها، از مسیحیت، از علمای مسیحیت، از بزرگان دستگاه‌های سلطنتی دنیا دعوت کرده، میخواد قدرت خودش رو در قلمرو به خودش نشون بده که ما اصلا مخالفی در مملکتمون نمیتونیم نگه داریم، ما هر کی نفس بکشه خفش میکنیم. سر مقدس ابی عبدالله رو جلو گذاشته، میخواد بگه ما اینیم، ما این کارو رو کردیم، بعد زن و بچه اسیر رو آورده اونجا که میخواد بگه که دیگه ما قدرتمون همه جا رو گرفته است و هیچ کی نمیتونه در برابر ما نفس بکشه. در همین مجلسی که همچه جریانی پیش آمد، حضرت باقرالعلوم کاری کرد که جناب مسیح در زدودن تهمت از مادر خودش اون کار رو کرد. وقتی دور مریم رو گرفتن تهمت میزدن، میگفتن ما کان ابو کم رأسو و ما کانت امو که بقیا، میگفتن مریم تو که بابات آدم بدی نبود، تو که مادرت هم دامنش پاک بود، تو دیگه چرا؟ نمیدونید این تو دیگه چرا چقدر ضربه بود؟ اگر تیر میزدن، سنگ میزدن، نیزه میزدن، خنجر میزدن، چاقو میزدن، خدا میداند اینقدر کاری نبود که تهمت کاری بود. جراحات و سنان لحل تیامو، جراحات و لسان لیس لحل تیامو. آقا زخم شمشیر با مرهم خوب میشه، اما زخم زبان و زخم تهمت التیام پذیر نیست. مریمی که محدثه است، فرشته باش حرف میزنه، حالا یه مش آدم نادان دورش رو گرفتن، میگن تو بدکاره ای مریم، معاذالله تو بدکاری. کی جور میتونست از خودش دفاع بکنه؟ اشاره به این آقازاده کرد، جز این بچه احدی نمیتونست این تهمت ها را بزداید. حضرت زینب سخن گفته بود، ولی تهمت شامیان به این زودی ها تمام نمیشد. اینا تهمت میزدن، میگفتن اینا باباشون علی مسلمان نبوده، خودشون هم مسلمان نیستن، میگفتن اینا آشوب طلبن، میگفتن اینا فتنه کردن، میگفتن اینا دشمن ما هستن. هر نوع تهمتی رو به اینا زده بودن. حضرت زینب هم خطبه خوانده بود، اینا مقهور شده بودن، اما توده ها دلهاشون هنوز برنگشته بود. در مجلس یزید، اونی که یک سکه پول کرد یزید رو و بسان نماینده خدا در صحنه قیامت، گفت ممتاز الیوم ایها المجرمون، گویا قیامتی به پا شده است. باقرالعلوم صحنه قیامت را در قبضه خودش گرفته است و صف حرامزاده ها را یک مرتبه جدا می کند، پرونده هاشون رو به دنیا مطرح می کند تا دنیا بداند مخالفین ولایت و امامت همه حرامزادن. این کار را امام باقر کرده، این کار را امام باقر کرده. در اون جلسه امام باقر که حالا همه ملت ها نماینده در اینجا دارن، سفیر در اینجا دارن، این نانجیب هم قدرت خودش رو گویا میخوش و محکم کوبیده، بر خر مرادش سوار شده، یه مانع میشناخته به نام امام حسین، اونم کشته و بدنهاشون رو دیگه له کرده تمام شده و میگوید ما امروز دیگه نفسکشی نداریم. تو همین جریان از اون گوشه از جمع اسرای دست بسته، اسرایی که بالا سرشون تازیانه است، دستاشون بسته است، یک مرتبه دیدن یه پسر دو ساله یا آقازاده دو ساله به پا خواست، اشاره کرد به تخت یزید، فرمود ایها الامیر. همه ماتشون برد، سبحان الله. این میگفت کسی نمیتونه نفس بکشه، این پسر دو ساله پا شده با این صدای رسا چماقی رو محکم زد به کوبه سر نحس یزید. این بعد خیلی محکم تر از چماق بود، ذوالفقار امیرالمومنین این کار رو نمیکرد که زبان امام باقر اونجا این کار رو کرد. ایها الامیر، این مجلس تو چقدر شبیه مجلس فرعون است. همه ماتشون برد، همه خیره شدند، همه تحیر کردن، همه انگشت حیرت به دست به دندان بردن و سوالاتی رو امام باقر با تصرف ولائیشون به زبان نحس یزید جاری کرد. یزید بی اختیار با امام باقر سخن گفت، آقا پسر چه شباهتی؟ فرمود شباهتی این مجلس به مجلس فرعون دارد، تفاوتی دارد و اون تفاوت هم علتی دارد. این سه تا مسئله را یزید با زبان خودش به صورت سه تا سوال مطرح کرد، گویا جنایتکاری که باید سوالات رو خودش پاسخ بدهد یا زمینه کشف جرمش رو با سوال جوابهای خودش فراهم میکند، در اینجا یه همچه زمینه پیش آمد. امام باقر فرمودن یه همچه جلسه ای که تو پیغمبرزاده ها را دست بسته اسیر آورده ای، فرعون هم پیغمبری به نام موسی و برادرش هارون رو دست بسته اسیر آورد تو مجلس خودش. و همین سؤالی رو که تو الان از اطرافیان کردی، گفتی با بازموندگان این پیغمبرزاده ها چه بکنیم، همین سؤال رو فرعون از دار و دسته خودش، از کارشناسا و مشاورین خودش کرد. اما تفاوتی که بین این مجلس و اون مجلس هست، اون تفاوت این است: در مجلس فرعون، با اینکه مجلس فرعون کافر و ملحد بود، یک بارم لا اله الا الله نگفته بود، اون مجلس احدی فتوا به قتل پیغمبر اسیر نداد، همه گفتن ارجه و اخاه. اما یزید، در مجلس تو همه هم صدا شدید، گفتید نسل پیغمبر را باید براندازید، کوچیک و بزرگ را قتل عام بکنید. میدانی علتش چیه؟ علتش این است که لا یقتل الانبیا و اولاد الانبیا الا الادعیا و اولاد الادعیا، پیغمبرها و پیغمبرزاده ها را نمی کشن مگر حرامزاده ها. بنازم به نازش است امام باقر علیه السلام، بنازم به این قدرت، بنازم به این شهامت، بنازم به این معرفت، بنازم به این بموقع صحبت کردن و پرونده مخالفین امامت را تا دامنه قیامت امام باقر علیه السلام نشون داده. برید دعا به مادراتون بکنید. تو مجلس امام باقر نشستید، وقتی از این مجلس رفتید برید دور مادراتون بچرخید، که اگر اونا اونجوری بودن شما اینجا نبودید، مادراتون شما را اینجا آوردن شما نیومدید. برید سراغ مادراتون، پاشون رو ببوسید، دورشون بگردید، دعاشون بکنید، احترامشون رو داشته باشید. خب امروز از جهتی هم اگر تاریخ اینجور که نوشته، روز اول سفر آل الله رو آوردن به شهر شام، اما وقتی وارد کردن، وارد شهر دمشق نکردن، پشت دروازه تو بیابان اینها رو نگه داشتن. ای وای، سه روز اینا رو پشت در نگه داشتن تا شهر رو آذین ببندن، اراذل و اوباش و ناسپیان تماشا کنن. بعد از سه روز وارد شهر شام کردن، چون منو به شام دعوت کرده بودن امسال که این دهه رو بریم اونجا، و دعوت کننده ها صحبتشون هم همین بود که میگفتن روز سوم ماه روز شهادت خانم رقیه است، میگفتن فلانی بیا تو حرم حضرت رقیه برات مجلس میذاریم این دهه رو، بیا سر سفره خود خانم روزش رو بخون. من حواله نداشتم، قسمتم نشد، اما بی بی جان خانم رقیه تو رو به بابات که خیلی دوستش داری، همینجا رو ما مزار تو حساب کنیم، خیمه تو حساب کنیم، همینجا سفرت پند باشه، ما همینجا برای خودت روزت رو بخونیم. خانم کرم کن، ای دختر ابی عبدالله، یادگار ابی عبدالله حسین. آقا این که میبینید حضرت رقیه در شام و در خرابه بهانه بابا رو گرفته، یه رمزی ها. بعضی از ظرفا حدس میزنن که حضرت ابی عبدالله موقع خداحافظی شاید تو گوش دخترش گفته بود دخترم ناراحت نباش، اینقدر گریه نکن، من تو خرابه شام میام به دیدنت، میام میبرمت. این گویا تو مسیر هم سراغ خرابه را از عمه‌اش می‌گرفته، عمه جان خرابه شام کجاست، کی می‌رسیم به خرابه؟ امروز که به خرابه رسیدن، این منتظر بود بابام چرا نمیاد. یک مرتبه دیگه این عقده ترکید و وجود نازنینش منفجر شد و از عمه‌اش اونگونه سراغ پدر را گرفت که دیگر حضرت زینب هم نتونست کنترل کند خودش رو. عمه‌ها گریه می‌کردن، خواهرها گریه می‌کردن، امام سجاد گریه میکرد، این دختر خانم روزخون شده بود، اما ها پامنبری شده بودند. چقدر شبیه این دختر خانم به مادرش حضرت زهرا سلام بودند. بیبی عالم بدنش مجروح بود، زخمی بود، سینه‌اش زخمی بود، اما وقتی علی میپرسید سیدتی مایوب کیک خانم من چرا گریه میکنی؟ بگو علی به مظلومیت خودت گریه میکنم، این دخترم به تازیانه هایی که به بدنش خورده بود، بدن نازنینش سراسر کبود بود، موقع خوست دادن قصال تعجب کرد، اومد سراغ حضرت زینب، عرضتش خانم این دختر بچه چه مرضی داشته، ما چه بیماری از دنیا رفته.
حضرت زینب جواب داد: یادگار برادر من مرض نداشته، بیماری نداشته، هیچیش نبوده. قزال گفت: خانم من که دارم غسلش میدم تمام بدنش کبوده. بابا کبودی بدنمو نشونت نمیدم بابا، بابا دردا خودمو بهت نمیگم بابا، بابا اومدم تو دردتو به من بیشم.
وقتی مهمان عزیز داشته باشه بهترین چیزای خونهشو براش نثار میکنه. بابا جون عزیزتر از جانم چیزی ندارم بابا، بابا میخوام جونمو برات بدم بابا، بابا داداشم رو بردی، عسکر رو بردی بابا، بابا اومدی منم ببر بابا، بابا منو نظر ببونم بابا، بابا جونم بابا. بابا 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 جونم بابا، آی بابا آی بابا آی بابا.
بابا 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 چرا پیشونه شکسته بابا، بابا چرا لبت کبوده بابا، بابا 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 جونم ابدا من الذي قطع وريدك. بابا رگای گردن تو کی برید بابا، بابا بابا جونم.
شفای همه مریضا، شفای حضرت های امجدمون. عصر جمعه است، دلها شکسته. انا عند قلوب المنکسره، خدا پیش دلهای شکسته است.
بابا نه این که منو زدن، بابا شامی آبدن، بابا 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 امامم زدن. بابا 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 بابا
دنبال زمین بابا بابا
بابا بابا شو نمیگی
دنبال زمین بابا بابا